أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
اللهم
صل على
محمد وعلى محمد
وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما خارج فقه هست، روز چهارشنبه تاریخ 7/7/1400 رسیدیم به درس 11 کتاب الاتمت و الاشربه با محوریت تحلیل الوسیله حضرت امام، ذیل مسئله 19 که این مسئله 19 دو بخش داشت. یه بخش راجع به همین چیزایی که مسکر است مثل خمر، و یکی هم خام نیست که از عنب بگیرن، بلکه عصیری است که از کشمش یا خرما گرفته میشه. پس عصیر گای عصیر عنبیه، گای عصیر زبیبی و تمریه. در عصیر عنبی فشرده انگور که بهش میگیم آب انگور، این مسلماً اذا غلا یحرم، وقتی به حد جوشش رسید، حالا یا به خودی خود یا مثلا به وسیله آتش، این می شود حرام. حالا در این که نجس هم می شود یا نه، خلاف هست بین فقها. پس شرطش اسکار نیست، اسیر عنبی. معیار همون غلیانه. اما در اسیر زبیبی که از کشمش گرفته میشه، ولو با افزودن آب، و همچنین عصیر تمری که از خرمای تازه گرفته میشه، اینا رو حضرت امام فتواشون این بود که یحلان، اینا حلالن. اذا غلیا، وقتی که به حد غلیان برسه، حالا غلیان به نفسه باشد یا به غیره باشه. پس ببینید نظریشون حلیت هست در عصیر زبیبی و تمری، حتی وقتی که به حد غلیان برسه، به خلاف عصیر زبیبی. بله، الا اذا ثبت اسکارهما، میگه که اسکار این دوتا ثابت بشه. پس معیار در عصیر زبیبی و عصیر تمری چی شد؟ بله، اسکار شد، نه صرف غلیان. حتما به حد مسکریت برسه، حالا یا کم یا زیاد فرق نمی کنه. وقتی دیگه باید به تجربه و آزمایش و امتحان و اینها مراجعه بشه، فهمیده بشه چه وضعیتی داره. تا طرف شک داشت که مسکر یا نه، میتونه استفاده بکنه. بعد میفرماین بله، البته ایشون حالا استفاده از فرمایشات ایشان دیگه به ایشون نسبت نمیدیم، این فرمایش حضرت امام بود و ما عرض میکنیم که صحیح در مسئله اینه که بگیم عصیر زبیبی مطلقا، مطلقا بدون اسکار، لا نجاست ولا حرمت فیه، نه نجاست میاره نه حرمت. فعلا رو عصیر زبیبی بحث میکنیم، چون عصیر تمری هم بعد از این بحث داره. عصیر تمری خوده به هر حال، شاید مثلا گرایش کسانی که میگن حرامه نسبت به عصیر تمری بیشتره، چون عصیر زبیبی بالاخره از انگور دیگه ولو خشکیده، ولی اصیل تمری از خرماست. وقت ما عد میکنیم که اصیل زبیبی مطلقا بدون اسکار این نجاست و حرمتی درش نی، میخواد به حد قلیان برسه میخواد نرسه، این مطلقا یعنی همین، یعنی چه به حد قلیان برسه چه نرسه. و حالا راجع به نجاست بعدم بحث میکنیم، ولی مدعا فعلا اینه، نه نجس میشه و نه حرام میشه، وقتی فروعاتی برش مترتبه. الا اینکه خب بله، احتیاط به اجتناب از شرب خوبه دیگه، آدم اجتناب بکنه، حسنون علا کل حاله. خب وقتی گفتیم نجس نیست حرام نیست، اجتناب که واجب نشد، ولی در این حال چون شبهه حرمت درش هست بیم احتیاط به اجتناب. البته ازا غلا قبل از ذهاب سلسه قلیان پیدا کرد و سلسانم نشد و به حد اسکارم نرسید، اینجا طبیعتا مستحبه که بازم اجتناب بشه، کما اینکه بعض بزرگان مثل مرحوم آقای گلپایگانی داشتن. حضرت امام دیگه احتیاط مستحب هم ندارن و این رو قاعده میشه از فرمایششونم چنین برداشت کرد، چون میگم چون شبهه حرمت هست و بعضی میگن با صرف غلیان حرام میشه، پس جا داره که ما بگیم که احتیاطش حسنه، ولی واجب نیست چون مسبوق به فتوای بر عدم نجاست و عدم حرمت شد. خب این بحثش تقریبا تو درسای گذشته مفصل گذشت و دلیلاش هم گفتیم، روایات رو ذکر کردیم درس قبلی. اما اصیل تمری که از خرما گرفته میشه، فالحلیت و فیه که طهارتهی از هر، ما بگیم این حلاله، مثل این که طاهرم هست، یعنی حکم به حلیت در این اصیل تمری مثل حکم به طهارت این ازهر است از جناب اصیل زبیبی، یعنی فشرده کشمه. چرا؟ چون از خانواده انگور بود، مشکل رو انگور است و اونه که نوعا اسکار میاره و میگن حرامه، ولی از خرما حالا تا کی بشه که به حد اسکار برسه. لذا حلیت در او مثل طهارتش ظاهرتر است از به اصطلاح همون اصیل زبیبی. چرا؟ بر این که در هیچ روایتی از روایات نه نجاست اصیل تمری به ما رسیده و نه حرمت اصیل تمری، و دلالتی هم بر اخبار نیست بر حرمت اصیل زبیبی یا تمری مگری که مسکر باشه. یعنی حالا اونجوم که روایت داریم راجب مثلا اصیل زبیبی یا بعضا تمری، این گفتن که اگر مسکر بود بله حرامه، ولی جای نگفتن که اگر چی بشه به صرف قلیان. حالا رو زبیب و ممکنه بعضی رو گفتن، ولی رو تمر دیگه نه، دار مداره مسلمن چی آقا؟ اسکاره. خب پس چرا ما بی جهت خودمونو به زحمت بیاندازیم بیایم بگیم اصیل تمری بعد القلیان قبل از ذهاب سلسین این مثلا چیه؟ حرامه. نه، حکم به حلیت میکنیم بگرین که اسکارش در موردی ثابت میشه. خب علاوه بری جمله از روایات وارد شده در این که حرمت رو دائر مدار وصف اسکار گرفته، بله بله، بعضی روایات دائر مدار چی میکنه؟ اسکار میکنه. که وقت خب حالا روایات زیاد بود، ولی بهترینش فعلا عرض کردم تکرار میکنم، بحث و اصیل تمریه. و توی روایات وقتی ملاحظه میکنیم هیچ جا نیمده که غلیان باعث حرمت اسیر خرما میشه و بله تو روایات اومده که اسکار و معنیش اینه که تو به حد اسکار نرسه حلاله، جایزه، مانعی نداره. خب اینجا بهترین روایات دو تا صحیح هست که اینا رو قبلا هم اشاره کردیم. یکی از این دو صحیحه که همه راویان عدل و امامی هستن، احداهما صحیحه معاویه ابن وهب یا وهب. معاویه ابن وهب میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام، من به امام صادق علیه السلام عرض کردم ان رجلا من بنی عمی، یه رجلی، یه شخصی از به اصطلاح پسرموهای من، و هو من صلحاء موالیک، آدم لاعبالی هم نیست، بیقید و بارم نی، بلکه از دوستداران شما هستن، از صلحاء هستن. و اخیشون یعمرونی ان اسألک عن النبیز، بله ایشون به من عم میکنه که سوال کنم از چی؟ از نبیز. خب حالا اینجا یه خود عبارت ریختگی داره، معجبن، بله. وقت اینجا همونجا روایت داشت که این خوردنش برای من مثلا شگفتی میارد و همچی خوبه برام که بخورم، معجبن، بله. این حالا عبارت چه بشه مشخصه، من یه خود ناقص رو بودیم عد میکنم عبارت ناقصه. آره دارم همین رو میگم. خب سوال کنم از نبیز، حالا اون بمونه اون چیزی نی. فقاله، حضرت فرمود که انا اسف لک، من برای چی کار میکنم؟ توصیف میکنم، یعنی تو دیگه خودو به زحمت ننداد، نمیخواد حالا هی توضیح بدی راجع به نبیز. دیروزم عرض کردیم از قول صاحب حدائق که نبیز از ماده نبزه، نبز یعنی پرتاب کردن، انداختن، نبزوه و وراء ظهوره هم، اهل کتاب قرآن رو پشت سر انداختن، وقت نه این که خرما رو میریزن تو آب یا آب توش میریزن، اینو میگن چی؟ نبیز. وقت امام گفت که خب فهمیدم، انا اسف لک، من به جای شما نبیز رو براتون توصیف میکنم، یعنی نبیز تمری. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل مسکرن حرام، بله پیامبر اکرم فرمودن هر مسکری چیه؟ حرامه. ببینید این کل مسکرن حرامون به اینا میگن غذایای حقیقیه، خارجیه نیست که بگه هازا حرام. اگه مثلا مساقن میگفت که اسیر به اصطلاح تمری نبیز تمری، چون نبیز رو هم به تم میگن هم به اصطلاح زبیب میگن، وقت اگه گفته بودن که بله نبیز تمری حرام یا مسکره، نگفت مساق معلوم نکرد، گفت خودت برو تکلیفشو معلوم کن. من یک کبرای کلی برات میگم، پیغمبر فرمود کل مسکرن حرام. خب اینجا بحث غلیان نیست، اگه غلیان بود میگفت که کل ما مثلا سار مغلیان و هو حرام، پس برده رو چی؟ دقت میفرمایی؟ رو اسکار. بعدم نگفته هازا مسکرون، پیغمبر فرمود کل مسکرن حرام. وسائل کتاب الاطعمه، اطعمه محلمه، البته اشربه باید باشه ظاهرا، باب 17 حدیث اول. خب این روایت رو داشته باشید، یه اشربه محلمه میشه، سندم که خوبه، دلالتم به این معنا حالا بد نیست. و ثانیت و هما، نه که گفتیم دو تا صحیحه داریم، بله در رابطه با تمری. و ثانیتهما صحیحة صفوان الجمال،
یعنی اگر مثلا اسیر و تمرین
بله
می‌فرمود میشد قضیه خارجی ها
نیست. آره آره، مثلا مساق میگفت و رو مساق حکم میکرد، همینطور بود همینطور بود. بله صحیحه صفوان جمال قال کنتم مبتلا به نبیزه معجبن به. آره معجبن به، من خلاصه مبتلا هستم به خوردن نبیز و خیلی هم برام شادابی میاره، و معجبن یعنی باعث شگفتی میشه خوردنش، یعنی برام جالب به نظر میاد، مثل یادم های سیگاریو. آره که خوششون میاد. فقلت لابی عبدالله اسف لکن نبیز، خب من نبیز رو براتون چکار میکنم؟ توصیف میکنم. و قال بل انا اسف لک، این حالا مضمونش با مضمون او روایت قبلی نزدیکه، او هر دوم که از امام صادقه. ولی حضرت فرمود من برای توصیف میکنم. حالا توصیف نه لازم این که تعریف میکنم نبی چیه، یعنی لازم حکمه. آره شما مثلا میگی نبی چیه، حلال حرامه، من حکمشو برات میگم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل مسکرن چی؟ حرام. فرمود کل مسکرن، اینم دوباره کبرای کلی، خودت بر مساقشو پیدا کنه، قضیه یه حقیقی است نه قضیه خارجیه که بیاد بگید اتمرو مثلا اسیر و تمری مسکرو، نه تو خودت بگو ببینم مسکر حرامه، مسکر نیست حرام نخواهد بود. از این روایات بزرگان آقای خویی دیگران حضرت امام برداشتشون اینه که بله اینه میخواد بگه تو گفتی نبیز تمری، منم میگم مسکر پس حرامه، نه اینجور نیست. بله این در حقیقت اینا به میگن کبرا، الغای کبرای کلی میکنه، همون که از کم قضیه
حقیقی اسکار گذاشته.
آره اسکار گذاشته. بله یه وقت میگیم که در منظومه داشت، بله یه وقت میگیم کل مسکرن حرام، خب قضیه حقیقی است. یه وقت میگیم قتل من فل اسکر، هر که در لشکر بود کشته شد، قضیه خارجی است. آره ولی این که میگیم کلو اینا نوعا ناظر به قوانین. خب و فی بعض الاخبار
بله
کدام؟ نه بل یعنی اضرابه، یعنی تو فعلا دست نگرد و دیگه خیلی بلبل زبونی نکن، من خودم برات میگم فهمیدم چی میخوای بگی. آره نه این ترقی نی. آره
آره خب
بله این مال امام. عرض میشود که سند روایت هم که همین وسائل شیعه شد، باب 17 بله جلدم جلد 17 است، باز ناقص نوشتیم بعدن اصلاح میکنیم. حدیث هم حدیث اول، اطعمه اشربه محرمه، اینجور نمیشیم اطعمه نه اشربه. خب حالا یه روایت هم با تأییدن و فی بعض الاخبار بعد ما سألوه صلی الله علیه و آله عن النبیز صلی الله علیه. خب بعد ما سألوه زمینش برمیگردد به رسول الله، بعد از این که از حضرت رسول سوال کردن از چی؟ از نبیز. وقت و اطالو فی وصفه، خیلی هم طول و تفصیل دادن در وصف نبیز، لابد از خوبیاش گفتن فلان اینا. وقت قال حضرت فرمود که یا هازا، این من نوشتم علیه السلام ولی مثلا شایدم اینجور باشه، آخه داره که بعد ما سألوه عن النبیز، از پیامبر سوال کردن و اطالو فی وصفه و قال مثلا صلی الله علیه و آله. حالا البته امام صادق داره از پیغمبر نقل میکنه تاریخشو. قال یا هازا قد اکثرت علیه، حضرت بهش فرمود خیلی خلاصه بلبل زبونی کردی و جادروی کردی و هی گفتی و گفتی، بگو ببینم لب به مطلب، افیوز کرو آیا مسکره یا نه، قال نه، گفت بله مسکره. خب قال کل مسکرن حرام. خوب دقت کنی، یک کل مسکرن نمیخواد بگید همه جا همیشه اسیر تمری مثلا چیه یا اسیر زبیبی. حالا من اینا رو بیشتر روی همون تمری پیاده کردم، ولی حالا خلاصه گیری که کردم نوشتم که زبیبی کانه ام تمریان، بله طاهرون. مشکلی نیست، بالاخره نتیجه گیری به اینجاست که این بحثای اسیر به اصطلاح تمری مثل همون اسیر زبیبیه، هیچ فرقی نمیکنه. ملا چیه؟ اسکاره. و تو روایتم از حضرت پرسید بگو بینم مسکره؟ قال نه، قال کل مسکرن حرام. باز این دو تکرار میکنم، این وضعیتش با خمر فرق میکنه. در خمر درست اسکار، ولی طبیعت الخمر یادتون باشه او غلیان کافی بود، چون روایت داریم. روایات در باب خمر میگه ملاک حرمت چیه؟ غلیانه. ولیکن در باب اسیر عنبی که قبلا بحث شد و اسیر زبیبی که الان امروز بحث کردیم، امام نفرمود غلیان، گفت اسکار، ملاک اسکاره. و بعدم نگفت بله این اسیر زبیبی یا تمری اسکار میارد یا نمیارد. گفت پرسید اسکار میارد؟ گفت مثلا مسکره. گفت خواهی که به حد اسکار رسی چیه؟ حرامه. اینجوری میشه. خب طبیعتش گفتیم قلیلش هم حرامه ولو مسکر نباشه، اینجا قلیلش هم حرام بود، ولی اینجا یک کمیشو بخوری حرام نیست که، فرق میکنه با هم. اونجا در باب خم ما از کره کثیرهو فقلیلهو حرامان داشتیم، ما از کره کثیرهو فقلیلهو حرامان. اونا راجع به خمر اومده، ولی راجع به اسیر زبیبی یا تمری نیومده که قلیان، که اون روایات خمر توش قلیان مطرح بود، ولی اینجا نه اسکار. خب الا غیر ذالک من الاخبار، اینم وسائل جلد 17 اشبه محلمه درستش کردیم، باب 24 حدیث 6. بله چی؟ خم. آره بله دیگه،
چون که قلیل آن هم خوردن حرام است ولو اسکار نداشته.
آره چون روایت بود که ما از کره کثیرهو فقلیلهو حرام، هر چیزی که کثیرش مسکره قلیلش هم حرامه. خب وقت اسیر زبیبی و تمرید چی میشه؟ ببین مسکره یا نه. اگه مسکر باشه خب قلیلش هم میشه چی؟ حرام. نباشه نه. فل متحصل و حالا نتیجه گیری کنیم، نتیجه یعنی هم راجع به اسیر زبیبی که بحثش قبلا بود، هم راجع به اسیر چی؟ تمری. خلاصه مطلب این شد که اسیر زبیبیان کانه ام تمری، یا میخواد زبیبی باشه میخواد تمری باشه، طاهرون محللون قبل غلیانهی و بعدهو. ببینید این طاهره، طاهره. حالا میگم بحث طهارت و نجاست رو ما بعدن داریم، و از اون طرف حلالم هست که قبل غلیانهی و بعدهو، حتی بعد الغلیان، البته مادام غیر و مسکره، تا وقتی مسکر نباشه. آره وقت این ازش استفاده رو میکنیم، ملاک اسکاره. مثلا اگر اسیر تمری یا زبیبی یه مثلا استکانش آدم میخوره هیچ هم مسکر نیست، بعد القلیان هم میخوره اشکال نداره. بله ولی اگر معیار رو ما قلیان گرفتیم نه دیگه، کمش هم نمیتونیم بخوریم. خب مادام غیر مسکرن و انما یحرم شربه اذا کان موجبا للاسکار، شربش حرامه وقتی که موجب اسکار بشه. بعد گفتیم که به امکان لهوت الاستحبابی الاجتناب عنهما، اگر چه احتیاط مستحب اینه که هم از اسیر زبیبی کش میشه هم از اسیر تمری خرما اجتناب بشه، البته بعد الغلیان قبل الاسکار، بعد الغلیان قبل الاسکار. خب یعنی حالا اگه غلیان کرد همین رو کافی بدونیم، کمون که بعض بزرگان گفتن، ولی حضرت امام دیگه این احتیاط مستحبی هم نداشتن، مرحوم آقای گلپایگانی داشتن. بعضی هم این بودن که نه اصلا اسیر زبیبی و تمری کلن حرامه با غلیان، با غلیان حرام میشه. بله، و بعضی هم مدن تفصیل دادن گفتن نه، اگه زبیبی باشه با غلیان حرام میشه، اگه تمری باشه حرام نمیشه. پس در مسئله این تفاصیل هست، بعضی هم میگن مطلقا چه زبیبی چه تمری مر غلیان حلاله، با اسکار حرامه که مثل حضرت امام شد. بعضی هم میگن که نه مطلقا چیه به اصطلاح حرامه بعد الغلیان. یه نظرم اینه که مرحوم طباطبایی در کتاب مصابی اونجا مطرح کرده، شیخ الشریعه اصفهانی هم به نظرم قائل به تفصیله، در زبیبیش میگه حرامه در تمریش نه. خب رساله هم نوشته که دیروز عرض کردیم تحت عنوان قاعده افاضت القدیر فی اسیر انبی هم چیزی. خب یه عده‌ای که تفصیلی شدن گفتن همین، اگه اسیر زبیبی باشه حرامه، تمری باشه حرام نیست. این راجع به اصل مسئله‌ای که ما داشتیم. خب حالا مراجعه کنید شما تنقیح مرحوم آقای خویی رو در شرح عروت الوثقا، شرح عروت الوثقا مال آقای خویی جلد 2 صفحه 122 و تا 132، یعنی در صفحه مفصل بحث شده. نتیجه گرفتیم فلمه یارو فی حرمت الفقا الغلیان و فل اسیل زبیبی و تمری الاسکار. معیار در فقا غلیان بود، چون فقا هم گفتن که خمر دیگه، و بفرمود معیار در خمر هم چی بود؟ باز غلیان بود، یعنی غلیان بود. وقت در فقا رو گفتیم غلیان کافیه چه مسکر باشه چه نباشه، در خمر هم گفتیم غلیان کافیه چه مسکر باشه چه نباشه، اما در اسیل زبیبی و تمری ملا چیه؟ اسکاره. این تفکیک ها رو دقت کنیم. حالا دیگه بنده حقیری جور نتیجه گیری کردم. بله، خب میایم مسئله بعدی که مسئله چند بشه؟ مسئله 20. اینا باید کامل بشه. مسئله 20. از ظاهر ان الماء الذي في جوف حبه العنب به حکم اسیره. اینا یه بحثه فرعیه، مبتلا به هم هست. خب آبی در باطن یه دونه انگوره، این گفتیم اسیر عنبی چیه؟ اذا غلا یحرم. اینو داشته باشی، اسیر عنبی یعنی فشرده آب انگور با غلیان یحرم. خب حالا یه دونه انگور داریم، یه حبه انگور، این آبی که داخلشه اینم به حکم چیه؟ اسیره. یعنی اگه آب داخل اینجا به اصطلاح انگور تازه است، یه کاری بکنن که این داخل جوش بیاد، خب اونم مل کلام دیگه فرق نمی کنه. آبی که در جوفه یه دونه عد می شود انگوره، انگورم تازه است، این به حکم اسیرشه. فیهرم اذا غلا به نفسه، این کی پیش میاد؟ همین انگورایی که سرکه می دازن، همین انگورایی که سرکه می دازن که آب انگور نیست که، خود انگوره. خب این وقتی به نفسه غلیان کرد و یه زمانی عرض کردم جوش میاد تا بعد تبدیل به سرکه بشه یا به نار، ریختن توی ظرف و گازم روشن کردن، یه انگورا بنا کرد قلقل کردن. خب این چی میشه؟ فرقی با عصیر عنبی نداره، آبی که داخل دانه انگوره. خب نعم لا یوکم و به حرمتهی مالم یهر از غلیانهو. بله، تا مادامی که غلیانش احراد نشه حکم به حرمت میکنیم یا نمیکنیم؟ حکم به حرمت نمیکنیم. بالاخره میار غلیان شد دیگه، اسکار نیست و ملاک غلیانه در خمر. کمان که در فقه هم همینجوره، چون فقه هم گفت که خمرون استسقره و ناس یا خمرون مجهولو، یعنی در واقع اسکار داره ولو اسکارش خفیه. فلو وقد حبتون من الانب بی قدرن یقلی، قدر بخونید یعنی چه؟ یعنی دیگ. اگه یه دونه انگور بیفته تو دیگ، دیگی که در حال غلیانه، قدرن یقلی، یقلی صفت قدره، و هی تعلو و تسفل، در حالی که هیه یعنی چی؟ حبه پایین میرد بالا میاد در آب، فلماء المغلی، در یه آبی که داره غلیان میشه و اینا. مثلا ممکنه اول آب و ریخته انگورا رو هم ریخته چند توش داره غلیان میخوره.
مغلی
یا شای نسبته آله، یعنی نه قلا یغلی نسبت هم نیست، یاش به اصطلاح دوتا یا ادغام شده، قلا یغلو با تبدیل به یا میشه و ادغام میشه، میشه مغلی، اسم مرمویون میشه مرمی. خب فلا تحرم و مالم یولم به غلیانهی. ببینید تا مادامی که علمی به غلیانش حاصل نشد حکم به حرمت نمی کنیم. او آبی که داخل دونه های انگوره. و مجدد و مازوکره لا یوجب و غلیان جوفه ها. خب مجدد و مازوکر چی بود؟ مجدد و مازوکر این که مثلا حالا واقع شد یه حبه توی دیگ افتاد، مثلا ممکنه پایین و بالام بره سبوک اینها، ولی نمیدونیم باطنش هم به غلیان افتاده یا نیفتاده. بله تو ظرفایی که سرکه میندازن اونا معلومه، بعدن منفجر میشه این دونه آب و اصلا دیگه همه آب داره غلیان میکنه و اینها، ولی اگه شک داریم واقعا این آب داخل انگور اینم به غلیان افتاد یا نه، اگه پاره بشه و منتشر بشه خب بله، اگه شک داریم به اعتبار استصحاب و کلش انطاهر میتونیم بگیم نه به غلیان نیفتاده، هم که در باطن دوننگو نیستیم که، پاره هم که نشده چه اشکال داره، بگیم حلاله.
اصلا امکانش هست
چی؟
که بیفته تو دیگ و پاره نشه.
خب حالا گفت که امکانش هست دیگه. بله چرا؟ امکانی مثلا مراحل اولیه بله به جوش افتاده، خیلی هنوز مثلا حرارت هم خیلی نیست اینها.
مثلا اگه پاره نشده باشه ولی هم داخلش
داره میغلطه. خب میغلطه که آره دیگه، نه ولی خب دونه انگور معمولا پره دیگه، آب پره. بله میگه که سوزنی چیزی بزنی آبش تخلیه بشه، تو مطمئن نشدی آب داخل در حال جوششه میتونی استفاده کنی و او ظرف غذام نجس نمیشه. آره اینم
بودش هم میشه نجس، ظرف غذام میشه نجس
اگر قائل به نجاست بشیم. آره
چی؟ اگر به چی؟
آخه عصیر عنبی رو همه نگفتن که نجس میکنه که، گفتم اختلافیه. بله اختلافیه. حالا اقول حالا یه خود توضیح مسئله رو عرض کنیم. از اونجایی که ما گفتیم اسیر متخذ از عنب، دقت بفرمایید، اسیر گرفته شده از عنب زاغلا یحرم، طبیعتاً وقتی غلیان پیدا کنه حرام میشه. فالماء الذی فی جوف حبت العنب، او آبی هم که در باطن دانه انگوره، اینم یکونو به حکم اسیرهی، اینم به حکم اسیره عنبیه. چه فرق میکنه؟ اون خارج شده یا خارج نشده؟ لاتحاد الموضوع، چون موضوع متحده، او عنبه اینم عنبه، او اسیره اینم اسیره، او آب انگوره اینم آب انگوره. بله، حالا ممکنه بعدم ببری آبش رو جدا کنی. خب حالا نگید اسیر، اب نداره. آره اسیر نیست، ولی آب انگور که هست که، اتحاد موضوع که هست که. خب فیحرم ما فی جوف حبت العنب اذا غلا به نفسه او به نار او شمس. بنابراین وقتی مساقن شد عنب، مساقن شد عنب، حکم عنب چی بود؟ اگه به نفسه غلیان بکنه سرکه بندازی، او به نار با آتش با خورشید بجوشونی نجس میشه. و المدار و فل حکم بل حرمه العلم بل غلیان، مدار در حکم به حرمت علم به غلیانه. ببینید اینجاست که سر و کله قاعده کل شأن لک حلال طاهر استصحاب پیدا میشه. اصول میگن خطکش فقه. الان من اینجا میخوام فرض کنید صحیح فتوا بدم، یه خطکش باد بذارم، یه شاغول بذارم، ببینم اینجا جای اصالت الهلیت یا حرمته. خب اینجا اصالت الهلیت جاری میکنیم دیگه، مدار در حکم به حرمت علم به غلیانه. منم که علم به غلیان نده، بله زن به غلیان دارم، ان زن لایق، گمان میکنم وسواسی هستم، میخوام یه دیگو الان بریزم دور و همه رو ناراحت کنم. خب تو بی خود وسواسی هستی، برو دنبال کاره. فعلا قانون چی میگه؟ علم به غلیان داری یا نه؟ آدم عادی. و الا حکم به الهلیه، و الا حکم به هلیت میشه. البته ما گفتیم به استصحاب، ولی باید اینم اضافه کنیم اصلا قبل از استصحاب. حالا استصحاب چون حال از سابقشو میدونیم، استصحاب هم میاد، ولی قبل از استصحاب کل شأن لک حلال میاد. کل شأن لک چی میاد؟ طاهر میاد. آخه این کل شأن لک حلال و طاهر جای میاد که استصحاب هم میاد، منتها استصحاب حال از سابقش باید احراز بشه، اما کل شأن لک حلال و طاهر اینا حالا سابقش رو بدونیم یا ندونیم مهم نی. لذا بین اینا مهم خصوصه. مثلا استصحاب فقط جای میاد که حالا سابقه معلومه، مثلا میدونیم طاهر بوده الان هم میگیم طاهر، ولی کل شأن لک حلال و طاهر حالا سابقه لازم نیست بدونیم و مقدم هم هست بر استصحاب. حالا اینجا که استکاک ندارن، هم استصحاب میاد چون حالا سابقه رو بلدیم.
استصحاب اینجا قبل از غلیان که
پاک، بله پاک بود، حلال بود.
حالا شک داریم در غلیان.
آره شک داریم در غلیان، اولا از عدم غلیان جاری میکنیم، اونم میتونی که یه سببی مسببی، قبلا که غلیان نبود الان هم نیست، پس شک در هلیت معنا نداره. اینو میگن اصل سببی ورود داره بر مسببی موضوعی. نمیخوای رو خود اصالت الهل، رو استصحاب هلیت، قبل از این که اینو توی ظرف بیاندازم که حلال بود، حالا نمیدونم حلال یا نه، استصحاب بقای هدیت بکنم. بله خب و حصول این نادرون جده.
پس اینجا میتونیم بله.
هم حکمی و هم قاعده هلیت، اینم اضافه کنیم. خب و حصول علمم که اینجا جده نادره. چرا؟ لعدم الاطلاع علی باطنها غالبا. بله من که علم غیب ندارم که، تو باطن ترک انگورم که نیستم، جهالا غلیان پیدا کرد نکرد، خصوصا و اولای کار. خب غالبا باطنشو من مطلع نیستم. فلو وقد حبتون و حباتون منند انب پی قدرن، اگه یه حبه چند حبه یه خوش انگور دست بچه بود افتاد توی یک ظرف، یک دیگ، قدر یعنی دیگ، یا ظرفی که یقلی قابلمه چیزی، و حاضر الحب اول حبا تعلو و تصفت معلما. خب با آب پایین میره بالا میاد، ببینید پایین و بالا رفتن مثل توپه که این آب چون درجه حرارت داره خب اینو که انگورو میارد بالا میبره پایین همراه خودش، ولی از کجا که باطن هم داره قلیان میکنه اونو نمیدونی. دقت فرمودید؟ آره. تعلو تسفل مع الماء المغلی، با آبی که جوش اومده. اینجا لا یحکم به حرمتها، نمیگیم حرام شد، لعدم الملازمه بین قلیان ماء القدر و هذه الحبات. ملازمه هم که نیست، یه بگه حالا که آب دیگ میجوشه پس آب داخل یه حبای انگورم میجوشه، نه ملازمه هم خدایش نیست. و لا یحصل الاطلاع على جوف الحبه، علم غیب هم که نداری. بله اگه خدا باشه میدونه، یعلم الغیب دیگه، و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا کتاب مبین. ولی من شما که علممون ناقصه. ولا یحصل الاطلاع على جوف الحبه، بل المزنون نه تنها اطلاعی بر باطن نیست، بلکه مزنون اینه که انها لو غلط ما فی جوفها ها لتفسخت و انشقت. لتفسخت فسخ یعنی پاره می شد یا چیز می شد، منشق می شد و به انشقاق پیدا می کرد. یعنی زن و گمانمون بر اینه. آخه دیدید این کشمشار هم داخل پلو می ریزن، اینا دو مرحله داره. بعد وقتا اصلا می بینید تیتو پیت شده و پاره شده و اینها، بعد وقتا هم سالم مونده.
ونشقت یعنی ریز ریز می شود،
یعنی ونشقت القمر یعنی تیکه پاره بشه. آره انشقاق و تیکه پاره. تفسخ یعنی پاشیدن، اما انسفاق یعنی تیکه پاره میشه. خب فما شک فی قله، پس ببینید نه تنها ما علم به قلیان آب داخل انگور نداریم، بلکه ظن به عدم قلیان داریم. چرا؟ چون اگه قلیان بود معمولا این پوست که نازکه پاره میشد و این تورکای انگور پاره پاره میشد. بنابراین فما شک فی قلیان باطن الحبه یحکمو بالحلیه، اگه شک داریم قلیان شد یا نه میتونه از عدم قلیان جاری کنی، حکم به حلیت بکنی. میتونیم از اول بگی کل شین لکه حلال، میتونیم استصحاب کنی و مشکل رو حل کنی و این دونه های انگول رو نوشه جان کنی، گو پول بالاش دادم بالاخره بی راحتی ازش نمیذارم. السلام علیکم و رحمت.